دیگر و نوبتی دیگر.
فارسی گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
خب شنونده های عزیز و گرامی، برنامه پارسی گویان را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت باشید.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
است و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در جمعه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. از طریق سایت هم میتونین همراهی ما باشید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. حدودا 20 دقیقه با شما هستیم، اما نخست عناوین مهم. ادامه واکنش ها در افغانستان به جنایات رژیم صهیونیستی. نشست دو روزه مسئولان حکومت طالبان در قندهار. و ادامه واکنش ها به اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان. خب در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. طی هفته‌های گذشته بارها شاهد واکنش‌ها بودیم در افغانستان. تظاهراتی برگزار شد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. در جریان این هفته حکومت طالبان اعلامیه‌ای را منتشر کرد و حمایت کرد در این اعلامیه از آتش بس در غزه، و حکومت طالبان همچنین خواستار حل دائمی قضیه فلسطین شد. نخست دعوت میکنم گزارش همکارمون آقای قریشی را از کابل در این باره بشنوید.
حکومت طالبان ضمن حمایت از آتش بس در غزه، خواهان حل دائمی قضیه فلسطین و تشکیل حکومت در سرزمین های اشغالی گردید. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که از آتش بس در غزه حمایت نموده و خواهان آتش بس دائمی و تشکیل حکومت فلسطینی در سرزمین های اشغالی گردیده آمده است، پس از 1.5 ماه بمباردمان مسلسل رژیم صهیونیستی بالای مردم بیدفاع نوار غزه که در نتیجه آن بیشتر از 14,000 ملکی شهید شدند و نیروهای صهیونیستی همه حدود حقوق بشری را شکستند، اعلام توافق بر آتش بس برای 4 روز گامی است مثبت در راستای جلوگیری از تلفات بیشتری ملکی. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این داستان میگوید:
د غزې ترنګ پر دې بي دي پاولس د صهیونیستي رژیم د یوې نیمې میاشتې مسلسل بمبار دروسته چې په نتیجه کې تر 4,000 زیات ملکان شهیدان شول او صهیونیستي پوځ د بشري حقونو ټول حدود مات کړل، د 4 ورځو لپاره پر اوربند د هوکړې اعلان د غزې ولس د لا زیاتو ملکي تلفاتو د مخنیوي پر لور یو مثبت ګام دی.
آتش بس موقت بشردوستانه و دیپلماسی فعال دولت قطر در بخش رسانیدن کمک‌های بشردوستانه و مردم نیازمند غزه ستودنی است و نیاز است تا به خاطر نجات حیات مردم غزه این آتش بس دائمی شود. در این اعلامیه آمده که رفتار دوگانه دولت‌های غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشر در غزه و شکستن تمامی حدود بشری توسط رژیم صهیونیستی به اعتبار آنها صدمه جبران ناپذیر رسانیده است. تکل
په کار د چې د غزه ولس د ژوند غورولو په خاطر قربان دای میشي. په غزه کې د بشری حقوقو د نقض او د صهیونیستی رژیم له خوا د ټولو بشری حدودو ماتولو په تړاو د غربي دولتونو او د بشری حقوقو مدعي سازمانونو دوګونی چلن د دوی اعتبار ته نه جبرانیدونکی زیان ورساوه.
به باور وزارت خارجه حکومت طالبان رای حل جامع و پایدار قضیه فلسطین این است که اشغال اراضی تاریخی فلسطین به پایان برسد و به فلسطینی ها حق داده شود تا مانند سایر ملت ها دولت مستقل در قلمرو تاریخی خود داشته باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکارمان آقای قریشی بود از کابل در رابطه با واکنش حکومت طالبان. اما از سوی دیگر در نشست هفتگی شورای سراسری علمای شیعه افغانستان که بر ریاست آیت الله صالحی رئیس این شورا برگزار شد، بار دیگر این شورا بر ضرورت اتحاد جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. در این نشست موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی به بحث گرفته شد و شورای علمای شیعه افغانستان از جهان اسلام خواست که ملاحظه کاری را کنار بگذارد و متحدانه از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنند. همچنین صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گرد همایی بزرگ پرچم رژیم اسرائیل را به آتش کشیدند. همکارمان آصف شینواری گزارشی دارد در این باره.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گرد همایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. اشتراک کنندگان گرد همایی خواستار متوقف شدن هرچه زودتر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شدند. صدها تن از باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در گرد همایی بزرگ در حالی که بر علیه اسرائیل و امریکا شعار میدادند و بیرق فلسطین را برافراشته بود، پرچم اسرائیل را باتش کشید. اشتراک کنندگان این گرد همایی بزرگ زیر درخواست متوقف شدن هرچی زودتر حملات وحشیانه هوایی و زمینی اسرائیل بر مردم بیگناه غزه از تمامی مسلمانان خواست در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد.
پینده در ماشومان اغوی شیدان کلل، زنانه شیدان کلل، در غزه زخیوه ویستل، پرختنون بانه حمله وکلی، در طول اسلامی امت، در زوانان و در مسلمان زخم دقیه هیله دا، چه دوی سر اوگب و اوگب ودریگی، دوی سر ملاتل وکی.
چند تن از اشتراک کننده دیگر این گرد همایی ضمن انتقاد بر عملکرد گروه ها و سازمان های حامی حقوق بشر گفتند که از کشتار گروهی و نسل کشی مردم بی‌دفاع فلسطین چشم پوشی می نماید. آنها همچنان از کشورهای عربی انتقاد نمودند که در همسایگیشان بالای مسلمانان از جانب یهود آتش می بارد، اما اینها خاموش هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. اما در جریان این هفته نشست دو روزه مسئولان حکومت طالبان در قندهار برگزار شد. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در این نشست تاکید کرد از سرنوشت مسئولان پیشین این کشور باید عبرت بگیرید و در خدمت رسانی به مردم هم کوتاهی نکنید. همکارمان عزیز زاهد نگاهی دارد به این نشست.
به گفته ایزابی الله مجاهد، عمدترین مسائل توصیه های رهبر طالبان به اعضای کابینه و مسئولین حکومت طالبان بود که باید بر خورد و شیوه و کارهایش مطابق به شریعت اسلامی باشد و اکثریت توصیه هایی که از سوی منابع رسمی طالبان در مورد این نشست منتشر شده، توصیه های رهبر طالبان است در مورد این که باید تمام امور مطابق شریعت به پیش برود. رهبر طالبان به مقامات گفته است که مسئولیت ها یا وزارت ها کدام امتیاز نیست، بلکه مسئولیت می باشد و باید با دادن وزارت یا اینکه وزارت را به دست گرفتی خوشحال نشوید و اگر از دست بدهید ناراحت نباشید. اما نکات مهمی که در مورد این نشست از سوی زبیولای مجاهد سخنگوی طالبان و آژانس اطلاعاتی باختر تحت مدیریت طالبان منتشر شده، عمدترین مسائل مسئله مهاجرین هستند که رهبر طالبان به مسئولین توصیه کرده که امکانات را در اختیار آنان قرار دهد و این مسئله را مدیریت کند و همچنین در مورد مسائل اقتصادی هم بحث شده است. در این نشست مهم طالبان ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء و همچنین وزرای دیگر مهم کلیدی شرکت داشتند و در مورد مسائل اقتصادی معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان یعنی ملا برادر به رهبر طالبان در مورد سفر اخیرش به کشور ایران هم گزارش داده است و ابعاد این سفر و دستاورده هایش و منابع اقتصادی یا پیشرفت های اقتصادی که در سفر به ایران داشته به رهبر طالبان در این مورد گزارش داده و همچنین جزئیات سفرش با کابینه طالبان در قندهار شریک کرده است. از طرفی دیگر ملا هیبت الله بدری رئیس د افغانستان بانک هم در مورد وضعیت و ارزش افغانی یا واحد پولی افغانستان صحبت کرده است و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت در مورد سفرش به پاکستان و دستاورده های این سفر هم به رهبر طالبان و کابینه حکومت طالبان گزارش را ارائه کرده. از طرفی دیگر ملا عبدالسلام هم در این نشست شرکت داشت و ملا عبدالسلام حنفی که معاون اداری ریاست الوزراست و رهبر کمیسیون برگشت مهاجرین هم هستند و او در مورد گزارش ها و آخرین تحولات در مورد وضعیت مهاجرین هم بر رهبر و کابینه حکومت طالبان گزارش را ارائه کرده است. اما رهبر طالبان به وزرای حکومت طالبان گفته است که از باید شما از انجام مقامات قبلی یعنی حکومت پیشین که به اصطلاح رهبر طالبان مقامات بدنام از آن در این گزارش یادآوری شده است از آن عبرت بگیرید و نباید به سوی راهی که برخلاف شریعت و یا خلاف منافع ملی افغانها باشد بروید. در مورد وضعیت تعلیمی هم در این نشست صحبت شده ولی یک نکته مهم دیگری که از سوی زبیولای مجاهد در مورد گزارش این نشست منتشر شده او این است که به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کمیسیون سیاسی وظیفه داده شده تا در مورد پالیسی ها و تطبیق آن و همچنین رابطه با کشورهای همسایه و کشورهای دور یک پالیسی را بسازد و همچنین در مورد وضعیت جاری سیاسی و وضعیت موجود در افغانستان هم به این کمیسیون وظیفه داده شده است که یک پالیسی خارجی و داخلی را بسازد. این شاید یک نقطه مهم باشد چون قبلا بحثایی بودند که در آینده نزدیک در مورد افغانستان سازمان ملل متحد هم یک نشست مهم را برگزار میکند.
خب در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را بشنوین. parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیودری مشهد. دوستان در سایت رادیو دری و همچنین پیج رادیو دری در فضای مجازی شما میتونین که آخرین خبرها و گفتگوها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان دنبال بکنید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشتم هر جمعه تقدیم حضورتون میشه. از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. دولت موقت طالبان گزارش مؤسسه صلح آمریکا در مورد تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان را نادرست خواند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در بیانیه از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی و صادرات و گسترش پروژه‌های ملی از درآمدهای داخلی به عنوان پیشرفت کشور در اقتصاد یاد کرد. خب موضوع اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان در جریان این هفته هم به بحث گرفته شد در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب زیادی داشت هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. کمیشنر امور پناهندگان ملل متحد سه‌شنبه گذشته در مورد اضطراب گسترده در میان مهاجران افغانستان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته اخراج از پاکستان حس وحشت را در میان این مهاجرین برانگیخته است. همکارمان زهرا سلطانی گزارشی در همین باره دارد.
کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفته که اخراج مهاجران افغان از پاکستان حس وحشت را در میان مهاجران افغان برانگیخته است. فیلیپا کندلر نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان در نشستی در ژنو گفته است اعلام تصمیم اخراج و اقدام بعدی از جمله گزارش‌های ایجاد ترس توسط مقام‌های محلی پاکستان و اخراج مهاجران افغان توسط صاحبخانه‌ها احساس وحشت ایجاد کرده است و افزوده که هزاران افغان از ترس اخراج شدن از پاکستان مخفی شده و می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان نگران جانشان هستند. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تاکید کرده که بازگشت افغانها باید داوطلبانه باشد و پاکستان باید افراد آسیب پذیر را که نیاز به حمایت دارند شناسایی کند. عابد هاشمی آگاه مسائل مهاجرت در این باره میگوید.
اسفانه ما در وضعیت قرار داریم که مهاجرین افغان به بدترین رویه و شیوه از پاکستان اخراج میشن، مال و دارایی‌هایشان تاراج میشه، به اونا رسیدگی صورت نمیگیره. در سرمای زمستان و بدون غذا و خانه و سرپناه و لباس زندگی میکنن و همچنان وضعیتی که مهاجرین درش قرار دارن بدترین شرایط است و اونا واقعا تلف میشن و افغانستان شاید یک وضعیت بشری بد باشه در آینده نزدیک.
از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت گفته که ورود ناگهانی صدها هزار افغان بحران جدید را در افغانستان ایجاد کرده است که در آن عودت کنندگان با فرارسیدن زمستان به کمک و سرپناه نیاز دارند و افسوده با بیش از 6 میلیون نفر که قبلا در سراسر افغانستان آواره شدند، افغانهایی که از پاکستان باز می گردند با آینده مبهم و نامطمئن روبرو هستند. آصفه بارگزی آگاه مسائل مهاجرت همچنان در این باره میگوید.
از یک سو سبب تقویت دیدگاه های ضد مهاجری میگردد، ولی از سوی دیگر جایگاه کشور پاکستان را در منطقه نزول میدهد.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان با مهاجرین اخراجی از پاکستان رسیدگی میکند.
اقدامی که غیر منصفانه است و از سوی کشور پاکستان صورت گرفته، این یک موضوع واضح است. ولی در داخل افغانستان امارت اسلامی در مورد مدیریت بحران یا در مورد مدیریت همه چالشی که در کشور ما فعلا وجود داره و یعنی مهاجرین می آیند، مسئولین امارت اسلامی تلاش های نهایت خود را به خرج بدن.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. We'll be right back.
همراهان عزیز شنونده، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم که برنامه ترنم باران را بشنوید به مدت 20 دقیقه.
ترنم باران. باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده،
بود آغاز هر گفتار و هر کار، به نام مهربان بخشنده دادار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مسافرانی که به این دیار عشق سفر کردین و درود بر شما زائرانی که با پابوسی امام هشتم علیه السلام زندگیتان را پرثمر کردین. با برنامه ترنم باران همراهتان هستیم. آدینه ایتان بخیر و آینده ایتان بنیکی باد. زینت بخش دقیقه های آغازین برنامه کلامی گوهربار از ولی نعمتمان هست. پور مرتضی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا می فرمایند هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش و کوششی نکند خود را مسخره نموده است.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم.
خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسر رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند. آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت میفرستی.
به همه شما عزیزان زائر و مسافری که از راه‌های دور و نزدیک به شهر مشهد مقدس آمدین، از صمیم قلب خیر مقدم میگیم. اقامتی خاطر انگیز و به یاد ماندنی در پناه الطاف امام هشتم علیه السلام را برتان آرزو مندیم. انشاءالله که بتانین از فیض نماز جماعت، تلاوت قرآن، دعا و زیارت در جوار سامن الحجج علیه السلام به خوبی بهره‌مند شوین. التماس دعای فراوان. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهقانی را بشنوید.
سلام، میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید؟
سلام علیکم، ما از قم اومدیم.
چند روز مشدید؟
ما یه روزه، دیشب یعنی اومدیم رسیدیم.
خب انشالله با زیارت قبول برگردید. بفرمایید که مشرف شدید که دیگه از دیشب تا حالا؟
بله، یک بار دیشب اومدیم، الان دفعه دومه که دارم مشرف میشم به حرم مطهر.
چه حس و حالی دارید از اینکه کنار آقا علی ابن موسی رضا هستید؟
خیلی حس خوبیه و اصلا حسش وصف نشدنیه. آدم وقتی که از مشهد به طرف قم میره تازه متوجه میشه که چه جای خوبی بوده و کم استفاده کرده. یعنی هرچی ما میایم به زیارت بیشتر خوشحال میشیم و احساس میکنیم که به خدا بیشتر نزدیک میشیم، به امام رضا بیشتر نزدیک میشیم.
خب وقتی که در قم دلتنگ میشید اونجا چی کار میکنید؟
اونجا ما حالا خوبه که نزدیک خواهر امام رضا هستیم، یعنی حضرت معصومه، و هر وقت که دلتنگ میشیم به زیارت حضرت معصومه میریم، از اونجا سلام هم به امام رضا میدیم.
سلام ما را به حضرت معصومه برسونید انشاءالله.
چشمت.
بفرمایید که بهترین دعایی که میشه در کنار آقا علی ابن موسی رضا کرد و از خدا خواست چیه؟
از خدا میخوام که انشاءالله زودتر ظهور آقا امام زمان رو نزدیک کنن و سلامتی خانوادم و سلامتی مادرم میخوام.
انشاءالله بهترین هدیه معنوی که یک زائر میتونه به خودش به ارمغان ببره برای دوستان و آشنایان و وابستگانش چیه فکر میکنی؟
دعاییه که ما میتونیم برای خودشون و خانوادهشون اینجا از امام رضا براشون بخوایم و از امام رضا بخوایم که ایشالا بطلبتشون که بتونن بیان زیارتشون.
ما هم از شما التماس
داریم. سلامت باشید. ای حرمان من جدر ماندگان آیان دو
تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
ساعت آفتابی صحن جمهوری اسلامی صفحه دو تکه از جنس سنگ مرمر سفید است که بر روی مکعبی با ارتفاع نیم متر قرار دارد. روی صفحه آن نقوشی به صورت برجسته حک شده و یک شاخص برنجی در میانه صفحه به سمت ستاره قطبی جهتگیری شده. بر زمینه این صفحه نشان جمهوری اسلامی الله و در میانه آن اعداد ساعت تعبیه شده است. در چهار طرف ساعت جهت‌های جنوب، مغرب، مشرق و شمال با چهار نشانگر مشخص شده. هر ساعت با چهار قسمت 15 دقیقه ای تقسیم شده و با استفاده از آن ظهر واقعی محلی، جهت قبله، نصف النهار حقیقی محلی و حرکت خورشید 8 ساعت پیش و 8 ساعت پس از ظهر محلی قابل تشخیص است. با این ترتیب وقتی که سایه دقیقاً با موازات شاخص و در پشت آن قرار گیرد، هنگام اذان ظهر و افق مشهد است. طراحی این ساعت را بر اساس افق مشهد مقدس، شیخ آل عصفور بحرینی و اجرای آن را مهندسان آستان قدس بر عهده داشتند و رونمایی آن در سال 1366 همزمان با بهره برداری از صحن جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است. قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت، نقاره می زنند، مریضی شفا گرفت، خورشید آمد و بزریه تو سجده کرد، اینجا برای صبح خودش روشنا گرفت، چشمی کنار این همه باور نشست و بعد، عکسی با یادگار از این صحنه ها گرفت، دارم به سمت پنجره فولاد می روم، جایی که دل شکست و مریضی شفا گرفت.
واسه اون اوج شکفتن وقت رفتن به زیارت، واسه اون لحظه که آدم میرسه تا بی نهایت، واسه اون ساحت پا که درش همیشه بازه، واسه دستای نیازی که به سوی تو درازه، تو صدام کن، تو صدام کن، زائر کوی تو باشم، واسه اون کبوترات من یه کمی دونه بپاشم، تو صدام کن، تو صدام کن، زائر کوی تو باشم، واسه اون کبوترات من یه کمی دونه بپاشم. واسه اون حوض قشنگی که پر از آب زلاله، واسه سنگ فرشای ایوون که برام خواب و خیاله، واسه اون حوض قشنگی که پر از آب زلاله، واسه سنگ فرشای ایوون که برام خواب و خیاله،
تو صدام کن، تو صدام کن، زائر کوی تو باشم، واسه اون کبوترات من یه کمی دونه بپاشم. تو صدام کن، تو صدام کن، زائر کوی تو باشم، واسه اون کبوترات من یه کمی دونه بپاشم.
در آداب قبل از تشرف به حرم امامان علیهم السلام، مهمترین مسئله، مسئله خلوص نیت است. بعد از خلوص نیت، نوبت تسویه و تحصیب مال است. چرا که با لقمه حرام، نه نمازی قبول می شود و نه دعایی مستجاب می شود. بنابراین، باید سعی کنیم در پاک بودن مالمان دقت کنیم و مالمان را از حق الناس و حق الله پاک کنیم. همراهان عزیز، نکته بعدی در آداب قبل از تشرف، حلالیت طلبیدن از دوستان و آشنایان و جلب رضایت آنهاست. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، شماره های پیامکی برنامه ترنم باران به این شرح هست: 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @ رادیو در این مشهد هم آدرس صفحات فیسبوک و اینستاگرام ماست. روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، لطف و مهرت بی شمار، قلبت از هر غصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، تا جمعه دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ترنم باران، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. نگهدارتان.
شنونده های عزیز و محترم، با اعلام ساعت 7:30 از رادیو دری مشهد از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امشب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت نه تنها رژیم صهیونیستی خانه عنکبوت است، بلکه همه قدرت ها آدم برفی هستند. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبه نماز جمعه شهر تهران با اشاره به آخرین تحولات در اراضی اشغالی گفت عملیات طوفان الاقصا نشان داد که اگر مقاومت موضع تهاجمی بگیرد دست بالاتر را خواهد داشت. خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود حمایت کشورهای غربی و آمریکا از رژیم صهیونیستی نشان داد که نه تنها رژیم صهیونیستی خانه عنکبوت است، بلکه همه قدرت ها آدم برفی هستند و اگر در برابر آنها انسان به قدرت خدا توکل کند، بی محتوا و پوچ بودنشان به دنیا نشان داده خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به ددمنشی صهیونیست ها در کشتار زنان و اطفال و حمله به مراکز درمانی غزه گفت کشتن اطفال مظلوم غزه احساسات جهانی را بیدار کرد و حضور مردم در مناطق مختلف جهان از جمله مقابل قصر سفید و سرک‌های لندن و فرانسه نشان داد که نابودی اسرائیل نزدیک است و افول آمریکا را نیز شاهد خواهیم بود. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شکاف در درون صهیونیست‌ها ناکارآمدی نتانیاهو در حل مشکلات را نشان می‌دهد گفت صهیونیست‌ها تحمیل پذیرش آتش‌بس پس از مدتی جنایت و کشتار اطفال و زنان و بیماران را بسیار تلخ می‌بینند و حملات جریان مقاومت در عراق و یمن و لبنان نشان می‌دهد که زیر آتش سنگین مقاومت کمر صهیونیست‌ها شکسته است. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان از تجار افغانستانی خواست تا سرمایه‌هایشان را از پاکستان به کشورشان انتقال دهند. شیر محمد عباس استانکزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان، امروز جمعه در نشستی با برخی سرمایه‌گذاران در ولایت لوگر از سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغانستانی در پاکستان خواست تا سرمایه‌هایشان را به افغانستان انتقال دهند تا برای پیشرفت و آبادانی این کشور گامی برداشته شود. استانکزای افزود پاکستانی‌ها اگرچه اکنون می‌گویند مهاجران غیرقانونی بروند، اما برنامه دارند تا در مدتی کوتاه تمام مهاجران را بیرون کنند. بنابراین خوب است افغانستانی‌ها سرمایه‌های خود را از پاکستان به وطن بیاورند. پیش از این نیز ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، در پی تصمیم دولت موقت پاکستان برای اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی از تجار این کشور در پاکستان خواسته بود تا سرمایه‌های خود را به افغانستان انتقال دهند، اما مقامات پاکستانی اعلام کردند و مهاجرین اجازه نمی‌دهند با خود بیش از 50,000 روپیه معادل حدود 180 دلار خارج کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از پاکستان خواست تا روند اخراج پناهجویان افغانستانی فاقد مدارک اقامتی را در فصل زمستان متوقف کند. بابور بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، از دولت اسلام آباد خواست تا روند اخراج اتباع افغانستانی در جریان فصل سرما و زمستان را متوقف کند، زیرا سرمای شدید افغانستان کشنده است. این در حالی است که جستجوی خانه به خانه پناهجویان افغانستانی در پاکستان ادامه دارد تا افغانستانی های فاقد مدارک اقامتی شناسایی و از این کشور اخراج شوند. بر اساس آماری که مقام های حکومت طالبان و مسئولان پاکستانی ارائه کردند، در چند هفته گذشته حدود 400,000 پناهجوی افغانستانی از پاکستان بازگردانده شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید میکند که روند بازگشت مهاجرین افغانستانی باید داوطلبانه باشد و حکومت پاکستان باید مهاجرین آسیب پذیر افغانستانی را که به حفاظت بین المللی نیاز دارند شناسایی و کمک کند. حکومت پاکستان تاکنون به تقاضاهای بین المللی برای توقف روند اخراج مهاجرین افغانستانی پاسخ مثبت نداده و این تصمیم را مطابق با قوانین داخلی پاکستان خوانده است. گزارش ها حاکی است 90% مهاجران اخراج شده افغانستانی از پاکستان در مناطق مرزی بی سرپناه هستند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی بیشتر افرادی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند زن و طفل هستند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت موضوع رد انتصاب بازرسان این نهاد موضوع جدیدی نیست و این حق همه کشورهاست. محسن نظیری اصل نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس تصریح کرد. در چارچوب موافقتنامه پادمان جامع به طور معمول در مواردی فهرست بازرسان بروز می شود. یک تعدادی را رد می کنند و یک تعدادی را قبول می کنند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه ایران در چارچوب حقوقی موافقتنامه پادمان جامع قرار دارد افزود ایران تصمیم گرفت انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس را این بار لغو کند، اما اخیراً مأموریت تعداد دیگر از بازرسان در ایران پذیرفته است و این موضوع اقدامی متعارف و معمولی است. محسن نظیری اصل میگوید این که گفته می شود تصمیم ایران شاید به توانایی آژانس برای استفاده از نیروهای مجرب تأثیر بگذارد حرف پسندیده ای نیست، چون بیش از 120 بازرس در فهرست بازرسان آژانس وجود دارد که این نهاد به خوبی می تواند با همین تعداد بازرسان وظیفه بازرسی و بازدید از تأسیسات ایران را انجام دهد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد تا زمان پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس ما هم پایبند هستیم. صبح جمعه 24 نوامبر آتش بس 4 روزه در 49مین روز جنگ میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی در غزه اجرایی شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به این که مردم بزرگ فلسطین با استقامت و پایداری حماسه آفرید و مبارزان این سرزمین به دشمن صهیونیستی ضربه زدن افزود با دشمن صهیونیستی مقابله و طرحهایش را با شکست مواجه کردیم. این مقام حماس گفت مردم فلسطین وارد نبرد آزادی در غزه، قدس اشغالی و تمام مناطق فلسطینی شدند و شهدا آزادی و استقلال را در این سرزمین حکم فرما کردند. رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان این که رژیم صهیونیستی شروط مقاومت را پذیرفت و مجبور به پذیرش آتش بس شد تصریح کرد این رژیم نتوانست اسیرانش را با سلاح، قتل و نسل‌کشی بازگرداند. هنیه ضمن تقدیر از مقاومت لبنان، قطر، یمن، عراق و مصر بر ضرورت تداوم تلاش‌های بین‌المللی برای برآورده کردن حقوق مردم فلسطین تأکید کرد. این مقام حماس گفت مردم فلسطین وارد نبرد آزادی در غزه، قدس اشغالی و تمام مناطق فلسطینی شده است. مقاومت فلسطین در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی در 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصی را ضد این رژیم آغاز کرد. رژیم صهیونیستی مطابق معمول با قتل عام افراد ملکی و بمباردمان مناطق مسکونی به عملیات رزمندگان مقاومت پاسخ داد. این رژیم در نهایت شکست در عملیات خود برای آزادسازی اسرایش را پذیرفت و تسلیم مقاومت شد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شنوندگان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کلام ناب باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اگر کسی خدا رو دوست داشت آیا میتونه مخلوقاتم دوست داشته باشه؟ اگر محبت محبت خود مخلوقات باشه مستقلا، نه، این شرک در محبته. ولی اگر انسانی به محبت خدا رسید، گاهی خدای متعال قلبش رو پر از رحمت خودش میکنه. این انسانی که به محبت خدا رسیده، خدا رو دوست میداره، رحمت الهی که خدای متعال رحمان رحیم دیگه، همه محبت هایی که ما به هم دیگه داریم سایه محبت خدای متعاله. در روایات ما هست همه محبتی که شما تو دنیا بین مؤمنین میبینید، بین حتی حیوانات میبینید به هم دیگه، یکی از 100 نوع محبت خدای متعاله که تو دنیا پخش شده. 99 نوع محبت خدای متعال هنوز گسترده نشده، تو این دنیا ظرفیتش نیست. این یه قسمم جمع میشه، 100 قسمش در قیامت پخش میشه، به خصوص بین مؤمنین. ممکنه یه مؤمنی بعد از اینکه خدا رو دوست داشت شد خلیل الله، به مقام خلت رسید، اون وقت خدای متعال محبت رحمت خودش رو در دلش قرار بده. اون وقت او مؤمنین رو دوست میداره، بیش از خودشون هم اونها رو دوست میداره. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه مؤمنین رو دوست میداشتن و بلکه بالاتر، حتی یه نوع رحمتی نسبت به همه داشتن، نسبت به مؤمنین رحمت خاص داشتن. این رحمت همون محبت خداست. و به ما رحمت من الله لنت لهم، این محبت الهی است. خدای متعال این رحمت رو تو قلب پیامبرش قرار میده. این نوع محبت همون عین توحیده. ولی اون محبت های دنیایی و شهوانی و مادی، اینا حجاب انسان هستن. فرمود پاسبان قلبت باش که بیگانه تو این قلب وارد نشه. در روایت از القلب و حرم الله، خیلی موقف عظیمی است، حرم الهی است. مواظب باشید غیر خدا رو تو این حرم جا ندید، بت تو خانه کعبه نبندید. القلب و حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله. ما شنیدیم هممون که در دوره جاهلیت دور خانه کعبه بت چیده بودن و دور اون بتا طواف میکردن. البته خانه خدا احترام خاص خودشو داره دیگه، ولی قلب المؤمن عرش الرحمن. خدای نکرده قلب ما هم که حرم الهی است، اگر بتکده شد، ما بدونیم دیگه همه زندگیمون طواف بتا رو میکنیم. ما اگر تو قلب ما بتا وارد شدن، دیگه همه زندگی ما دور این بتا میچرخیم. منی که دنیا رو دوست دارم چطور میتونم بگم من برای دنیا کار نمیکنم؟ خب اگه بخوای کار نکنی و دوستش نداشته باشی. کسی که دنیا رو دوست میداره نمازش هم بوی دنیا میده، نمازش خالص نیست، تو نمازش هم توجه به دنیا هست. کسی که دنیا رو دوست میداره تو عباداتش هم حب و دنیا هست، چون دنیا رو قلبش دوست میداره. اگر کسی از دنیا کوچکتر شد و دنیا از او بزرگتر بود، این آدم نمازش هم بوی دنیا میده. و اگر کسی از دنیا بزرگتر شد، قلبش بیرون از دنیا رفت، به تعبیر نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در آخر خطبه قاصعه وقتی خودشون رو توصیف میکنن میفهمن و انی لمن قوم، من از اون جمعیتی هستم که یک اوصافی دارن. یکیش اینه، فرمود قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. وقتی تو دنیا کار میکنن قلبشون تو بهشته. آدمی که قلبش در بهشته تو دنیا هم کار میکنه برای خدا کار میکنه، خوردنش هم بوی خدا میده، خوابیدنش هم بوی خدا میده. و اگر از دنیا کوچیکتر بود، خوابیدنش هم بوی دنیا میده، نماز خوندنش هم بوی دنیا میده. لذا انسان اگر مراقبه نکنه و قلبش رو حریم قلبش رو نگه نداره، این حرم الهی میشه محل بت‌ها، محل اون امور و تعلقاتی که باید از قلب انسان بکنه، و طبیعتاً دیگه همه زندگیش حول این متعلقاتش میچرخه دیگه، دائما دور اونا طواف میکنه. نمازم که میخونه تو باطن نمازش داره حول دنیا طواف میکنه دیگه، مشغوله. از اولی که تکبیرت الاحرام میگه داره یا مشکل علمی حل میکنه، یا قرضش رو میده، یا خونش رو میسازه، یا مشکلش رو داره حل. پس تو نمازش هم داره دور دنیا میچرخه. بنابراین این قلب رو باید مراقبه کرد که قلب حریم محبت غیر خدای متعال نشه، و این هم البته شدنی است. محبت از طرف خدای متعال میاد، محبت الهی. ما نمیتونیم برای خودمون محبت خدا خلق بکنیم. محبت خدا از لطیفترین نعمتها و نورانیترین نعمتهای خدای متعاله که خدای متعال به یه عده‌ای میده. اونی که از ما خواستن نیست که ما محبت خدا رو خودمون برای خودمون ایجاد کنیم. از ما خواستن مراقبه کنیم قلبمون بتکده نشه. اگر شما حریم قلبتون رو نگه داشتید به حول و قوه الهی، اون وقت خدای متعال اون محبت الهی رو به قلب شما وارد میکنه. این یکی از مهمترین مراقبه هاست که انسان خدا رو دوست بداره و در محبت هم به حد اخلاص برسه، به حد خلوت برسه. اگر به اینجا رسید دیگه همه کارش میشه برای خدای متعال، دیگه نیتش میشه خدای متعال. اگر به اینجا رسید جزء اون دسته میشه که همه عمرش میشه عبادت، و عبادتش هم بالاترین عبادات میشه.
شنونده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه های امروز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. @radiodari_mashhad آدرس اینترنتی صفحات رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست. 3800226 شماره پیامک ما در افغانستان و 0794-7171-44 شماره پیامک ما در افغانستان ببخشید، و 3800226 شماره پیامک ما در ایران است. از اینکه تا این لحظه با برنامه های خودتان در رادیو دری بودید از شما تشکر میکنیم. ما هم از پخش رادیو دری، از همکاری همکارانمان، به خصوص خانم نوری صدابردار محترمه و سایر همکاران تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی اوقات خوبی بر شما داریم.